بسم الله الرحمن الرحیم. للرجال نصیب و مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب و مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. برای بیان ارث یک اصل جامعی را قرآن کریم ذکر می‌فرماید، بعد حدودی او را تشریح می‌کند. اصل جامع در همین سوره نساء آیه 33 است که فرمود ولکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم. یعنی برای هر کسی ما یک ولی ارث قرار دادیم، خواه اون چرا پدر و مادر به ارث بگذارن، خواه اون چرا که ارحام به ارث بگذارن همون اقربین، خواه اون چرا که همپیمانها به ارث بگذارن که ولای عتق و ولای زامن جریره و مانند اون را هم شامل بشود. این والذین عقدت ایمانکم شامل اون ولای عتق و زامن جریره و امثال ذلک خواهد شد. پس آیه محل بحث، یعنی للرجال نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیبون، این به جامعیت آیه 33 همین سوره نیست، چون اون آیه 33 والذین عقدت ایمانکم را دارد و این آیه ندارد. بنابراین اون آیه جامع تر از این آیه محل بحث است. مطلب ثانیان است که نصیب هم در سهمهای مادی به کار می رود هم در بهرهای معنوی. کاربرد نصیب در منافع مادی و بهرهای مادی همین است که در مسئله ارث ذکر می شود که نصیب ورثه چقدر است. استعمال این کلمه نصیب در معارف و مطالب معنوی نزیه والذین اوتو نصیبا من الکتاب، که در باره اهل کتاب دارد، اینا بهره از کتاب برده اند، که اونجا نصیب نصیب معنوی و معرفتی است. در مقابل خطرات معنوی را هم باز نصیب میگویند، که شیطان گفت من یک نصیبی از مردم میبرم، لاتخذن منهم نصیبا مفروضا، یه سهمی از مردم به من میرسد، من این کار را میکنم که سهم ببرم. اون را در آیه 118 همین سوره نساء مشخص کرد، فرمود که این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. شیطان مرید است، یعنی متمرد است، اهل تمرد است، و شیطان گفت من یک نصیب مفروضی از مردم میبرم که بالاخره بعضی ها سهم منن. این همان است که در قرآن راجع به این گونه افراد همون به شارکون فی الاموال و الاولاد، قهرن یه عده سهم شیطان خواهند بود. به هر تقدیر نصیب گاهی در معارف علمیست، گاهی هم در رذایل اخلاقیست که انسان نصیب شیطان می شود، گاهی هم در بهرهای مادی. مطلب سوم آن است که در جاهلیت که به زن ارث نمی دادن، اختصاصی به خواهر و مادر و دختر نداشت، به زن در مقابل شوهرم ارث نمی دادن. و این آیه ناظر به الغای اون حکم نیست، این آیه برای زن در مقابل مرد ارث قائل است، نه زن در مقابل شوهر. بنابراین اون شأن نزولی که برای این آیه ذکر شد در جریان اوس بن ثابت انصاری، یا اون دو جریانی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، دیگران هم ذکر کردن که در جاهلیت به زنان ارث نمی دادن، به خردسالان ارث نمی دادن و مانند آن، هیچ کدام از اونها را نمی شود با این آیه از بین برد و طرد کرد، زیرا اون قسمتی که مربوط به زن در مقابل مرد است ارثش با این آیه ثابت می شود، اما اون چه که مربوط به زن در مقابل شوهر است با این آیه ثابت نمی شود. با آیات بعدی که اگر شما مردید فرزند نداشتید زن شما یک چهارم می برد و اگر فرزند داشتید زن یک هشتم می برد، اون آیات برای اثبات ارث زن در مقابل شوهر هست. بنابراین این آیه که فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، چون سخن از ازواج نیاورده پس دلالت ندارد که زن در مقابل شوهر ارث میبرد، یعنی زن از مال شوهر ارث میبرد، این چنین نیست. البته آیات دیگری که در همین سوره مبارکه هست که فرمود اگر زن بمیرد و شوهری داشته باشد فرزند نداشته باشد، شوهر یک چهارم میبرد، اگر داشته باشد یک دوم میبرد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم میبرد، و همچنین متقابلا اون آیات دلیل خوبی است که زن از شوهر و شوهر از زن ارث میبرد. مطلع بعدی آن است که این که فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مورد استشهاد امامیه است که تعصیب باطل است و گروهی از اهل سنت که تعصیب را صحیح می دانند پاسخ می دهند. تعصیب و اول دو تا مسئله است مربوط به ارث در حالتهای گوناگون. بیان ذالک این است که سهامی را دین برای ورثه مشخص کرد، نصف، سدس، ربع، سدس، ثمن و مانند آن، این کسرهای مشاع را به عنوان سهام ورثه مشخص کرد. مالی که از میت میماند یا وافی به این سهام است بدون کم و زیاد، اینجا نه جای اول است نه جای تعصیب. گاهی اون مال بیش از این سهمی است که معین شده است و گاهی مال کمتر از سهمی است که مشخص شده است. اگر ورثه کم بودن، مال بیش از سهمی معین این وارث بود، اینجا سخن از تعصیب هست که امامیه یک نظر دارن تعصیب را باطل می دونن، گروهی از اهل سنت نظر دیگر دارن و تعصیب را صحیح می دونن. و اگر چنون که سهام مقدر بیش از ترکه باشد، یعنی مجموعه نصف و ثلث و دو ثلث و سدس و ربع و ثمن، این مجموعه که احیانا در بعضی از صور مقدار از این سهام با هم جمع شود، این بیش از ترکه است، یعنی اون سهم مقدر بیش از اون مالی است که به ارث مونده، اینجا سخن از اول است. اول این است که آیا این نقص بر همه وارد می شود یا بر بعض مشخص از ورثه. اول فعلا از بحث ما خارج است. عمده مسئله تعصیب است که آیا در صورتی که مال بیش از اون سهم مقدر باشد به اون بستگان مرد، پدری بستگان مذکر میت به اون می رسد یا نه بر می گردد به همون وارث. مثلا اگر کسی بمیرد و بیش از یک دختر یا دو دختر نداشته باشد و سهم اینها هم یا ثلث است یا ثلثان، یا اگر باشد تنها باشد مثلا گاهی نصف است، چون مال بیش از این سهم مقدر هست بقیه اموال هم به همین یک دختر میرسد که امامیه میگوید، یا بقیه اموال به برادر میت میرسد در صورتی که او برادر داشته باشد، و یا اگر چنین که میت فرزند ندارد ولی خواهر دارد، مال میت بیش از سهمی است که برای خواهر مقرر شد، آیا همه مال را به خواهر میدن یا به خواهر اون سهم مقدر رو میدن بقیه را به عموهای متوفا واگذار میکنن و مانند این رو میگن تعصیب. تعصیب یعنی دادن اون مازاد به عصبه متوفا. عصبه اون بستگان مرد و پدری او هستن. عصبه یعنی قومی که یتعصبون له. این اختلافی است بین اهل سنت و شیعه. فخرالدین رازی ذیل این آیه میگوید به اینکه عده مثل ابوبکر رازی و اینا استدلال کردن به این کلمه والاقربون که والاقربون شامل میشود هر کسی که میت به او نزدیک است، او ارث میبرد، خواه مرد باشد خواه زن فرقی نمی کند، نمی شود زن را محروم کرد و بقیه را به اون بستگان پدری و مذکرها داد. ایشون دو تا خدشه میکنه فخر رازی در تفسیر. اول آن است که اگر همه بستگان ارث ببرن و تأسیب باطل باشد، باید سهم همه اینها مقدر باشد. چه این که فرمود نصیبا مفروضا، یعنی نصیبا معینا مقدرا مقررا، در حالی که برای اون بستگان زن اونجا که مال زیاد بیاید سهم مقدری نیست. شما میخواهید با این آیه تأسیب را باطل کنید، در حالی که این آیه نصیب مفروض یعنی سهم مقدر و معین و مقرر را ذکر میکنند و برای این زنها که شما مدعی هستید سهم مقدری نیست. شما میگید بقیه مال رو به اینا میدید، اینها چه سهمی از ارث در اسلام دارن؟ هیچ نصیب مفروضی ندارن. مطلب دوم و نقد دوم آن است که این کلمه اقربون یا مطلق اقرباست یا خصوص والد و ولد است. اگر مطلق اقربا و ارحام باشد، خب همه انسان ها به یک اعتبار یک قرابتی با هم دارند، ولو سرانجام فرزند آدم هن. این یه حدی یقیفی که ندارد. پس منظور از این اقربون اون قرب مطلق نیست، اقرب مطلق نیست که مطلق اقربا باشد، بلکه همون قرب ولادتی است که شامل پدر و مادر و فرزند و اینها می شود. و اگر کسی سوال کند که این مستلزم تکرار هست، برای که گفت لرجال نصیب و مما ترک الوالدان، این مستلزم تکرار هست، میگن مستلزم تکرار نیست، این ذکر عام بعد از خاص است، مستلزم تکرار نیست، چون اقربون اعم از اولاد و والدانن. اگر کسی بمیرد و والد یا والده باشد، اون ما ترک الوالدان شامل میشود. و اگر کسی بمیرد و فرزند باشد، حالا یا پسر یا دختر، ایرو والدان شامل میشود، اقربون شامل میشود. اقربون اعم از آن است که والد و والده باشن یا پسر و دختر که مولودن نه والد. پس چون اقربون عامن به منزله جنسن، به این والدان که خواستن به منزله نوعن، نوع اون چه که به منزله نوع است اول ذکر شد و اون چه که به منزله جنس است بعد ذکر شد. این خلاصه دوتا نقد فخر رازی در تفسیر. هیچ کدام از این دو نقد وارد نیست. اما اون نصیبن مفروضا، چون نصیبن مفروضا یعنی نصیبن قطعیاً لازما، نه نصیبن مقدرن معیناً معلوماً. مفروض یعنی مقتوع نه معلوم. نظیر همون فریضت هم من الله که در بحث دیروز گذشت، نصیب مفروض یعنی این فریضه است، یعنی این قطعی است، این توصیه محض نیست، نه نصیب مفروض یعنی نصیب معین معلوم. بنابراین همه بستگان نصیب قطعی دارن و این آیه هم به منزله یک اصل جامع است که شرحش در آیات و روایات هست. سهام طبقه اول مشخص، سهام طبقه دوم مشخص، سهام طبقه سوم هم مشخص. پس نصیب مفروض یا این نصیب مقتوع، چه این خود شیطان هم گفت لأتخذن منهم نصیبا مفروضا، یعنی نصیبا مقتوعا، من قطعا اینها را فریب میدهم، نه اینکه نصیبا مفروضا یعنی نصیبا معلوما، یعنی کسر مشاعی را من میگیرم 2% یا 3%، این چه نیست. نصیبا مفروضا یعنی نصیبا مقتوعا. و اما اینکه گفتن اقربون یا عام است یا خاص، اقربون همون عام است، نه خصوص والد و ولد. و عام هم اون معنا نیست که همه رو شامل بشه، و زیرا بالاخره تمام انسان ها به یک دیگر نسبت دارن ولو از اون جهت که فرزند آدمن. اقربون هم یک محدوده عرفی دارد، شرع هم این محدوده عرفی را در 3 طبقه خلاصه کرده است: طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم. و اگر کسی بگوید بالاخره همه فرزند آدمن، البته همه فرزند آدمن در اون جامعه بعید با هم سهیمن،
اما هرگز با بودن نزدیک به دور نمی رسد، چون الارحام بعضی هم اولا به بعضی و برای طبقات سگانه هم مشخص شد. بنابراین ذکر عام بعد از خواستن به چیز رایجی نیست و نکتهی ندارد. اون که نکته دارد ذکر خاص بعد از عام است، مثل این که خداوند اسم ملائکه را به طور عام می برد بعد اسم جبرئیل سلام الله علیهم را می برد. ذکر خاص بعد از عام هم معهود است هم نکته دارد، اما ذکر عام بعد از خاص این چنین نیست. ولی اینجا البته محضور بر اقربون در مقابل الوالدان نشان می‌دهد که عامل ارث دو چیز است، یکی ولادت است یکی رحامت و قرب. یا وارث و مورث باید والد و ولد باشند یا در یک جامعه به یک والد اصلی منتهی بشوند، جدی و مانند آن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لرجال نصیب و مما ترک الوالدان، والد اختصاصی به پدر بلا واسطه ندارد، پدر معل واسطه هم شامل می شود. اولاد این چنین است، لازم نیست به وسیله نصوص دیگر ما اینها رو داخل بکنیم، بلکه خود والد اینها رو شامل می شود. گذشت از این که اقربون هم اینها رو شامل خواهد شد. عمده در مسئله تعصیب سخنی است که اهل سنت دارند. اونها در مسئله تعصیب بر این باورند که اگر کسی بمیرد و یک دختر داشته باشد، بخشی از مال او را بستگان پدری او اعمام، بنی اعمام، اینها میبرند. و استشهاد کردند به آیه 5 سوره مریم که زکریا از ذات اقدس اله مسئلت کرد. در آیه 5 سوره مریم این است که زکریا به خدا عرض میکند و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرن فهبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله ربی رضیا. این آیه 5 و 6 سوره مریم. بیان استدلال اهل سنت که قائل به تعصیبن این است که زکریا سلام الله علیه عرض خدایا من از ورثه‌ای که بعد از من بخواهن از من ارث ببرن هراسناکم. اینا جزء افراد صالح بنی اسرائیل نیستن. من میترسم که مالم به دست ناصالحان اسرائیلی بیفتد. برای اینکه مالم به دست اسرائیلی های ناصالح نیفتد، تو به من یک ولی و وارثی بده که هم از من ارث ببرد هم از آل یعقوب. اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقراً، چون در اصل این قسمت و قصه عرض کرد ولم اکن به دعایک رب شقیا، من هرگز در خواستن از شما اهل شقا نیستم، میدانم هر چه را شما بخواهید میتوانید. خود من هم به دوران پیری رسیدم و عیال من اون وقتی که زمان مادر شدن بود، یعنی جوان بود، اون وقت عقیم بود، الان که پیر است. نه امرأتی عاقر و کانت امرأتی عاقرا. این نشانه آن است که من اسمیان دارم که هر کاری که تو بخواهی میتوانی. خود من هم پیرم، در حدی که ولود باشم نیست. همسر من اون وقت که جوان بود نازا و عقیم بود، الان هم که پیر است. و کانت امرأتی عاقرم. بر تقدیر تا اگر اراده کنی مطلب تمام است. من برای اینکه مالم به اون موالی بعدی نرسد وارث میخواهم. تا اینجا مطلب روشن. محور استدلال اهل سنت این است که زکریا سلام الله علیه گفت حبلی من لدنک ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. ولی نه ولیه. اگر کسی، اگر فرزندی به زکریا داده می شد و دختر بود، خوف زکریا از بین نمی رفت. برای اینکه او خوف داشت که بخشی از مال او به دست بنی اعمام او و مانند اون بیفتد، الانم می افتد. برای اینکه اگر به او دختر میداد باز همون مشکل باقی بود. لذا نگفت حبلی ولیتن، با اینکه مریم را دیده بود، با اینکه انگیزه فرزند خواهی زکریا از مشاهده مریم صالحه به بار آمد. او قبلا انگیزه نداشت که از خدا فرزند طلب کند. وقتی مریم را با این صلاح و تقوا دید، هنالک دعا زکریا، که چه خوب است انسان فرزندی اینجوری داشته باشد. پس زکریا که با مشاهده مریم علیها السلام به فکر طلب فرزند افتاد، با اینکه مریم را دید، معذارک از خدا پسر خواست نه دختر. چون اگر از خدا دختر میخواست و خدا به او دختر میداد ولو در حد مریم، باز مشکل زکریا حل نمیشد. مشکلش این بود که اموالش و این امکاناتش به دست بنی اعمام اسرائیلیش نیفتد. و اینی خفت الموالی من ورائی، چون تعصیب حق است، یعنی اگر کسی یک دختر داشته باشد بقیه مال به اون بنی اعمام و مانند اون میرسد و مشکل زکریا همچنان باقی میموند، لذا به خدا عرض کرد فهب لی ولیم من لدن که ولیم نه ولیتم. این خلاصه توهم این آیه. جوابش این است که اولا گرچه ولی در مقابل ولیه استعمال می شود، اما در اینجا منظور جنس است که هر کدام باشد مشمول او خواهد بود، نظیر مسلم. نکته دیگر آن است که زکریا سلام الله علیه از خدا تنها وارث خود نخواست، کسی را از خدا طلب کرد که هم وارث خانواده باشد، یعنی وارث زکریا باشد، و هم وارث خاندان او باشد. حبلی ولی من لدن که ولی ین یرثنی و یرث من آل یعقوب، که این نشان می دهد کسی که هم ارث ظاهری ببرد و هم این مجد و فخر خانوادگی را حفظ بکند، و اون باید مرد باشد. بنابراین از این آیه نمیتوان مسئله ولی نگفتن و ولی گفتن و اینها مسئله تأثیر را استفاده کرد. این تام نیست، ایشونم نمی فرمان که ارث مال نیست، برای اینکه مگر صدر دعا این نبود که به این خفت الموالی من ورائی، اگر مسئله نبوت و ولایت و امامت و رسالت باشد، اینکه به هر بیگانه نمی رسد تا زکریا بگوید من می ترسم اونا ببرن، اگر اونا صالح نیستن که لا ینال عهد ظالمی، اگر صالح هم که ارث بری اونها حراسی ندارد. خود این صدر دعا نشون می دهد که مسئله اختصاصی به ولایت و نبوت و امثال ذالک ندارد. مسئله ارث مالی را یقیناً شامل می شود، مازاد بر این را هم ممکن شامل بشود، یعنی اون ولیی که وارث مال زکریاست صاحب مقامات معنوی هم باشد، اون رو شامل می شود. اما بگوی این مخصوص به مسئله نبوت است، چون با صدر این جمله دعا سازگار نیست. اصل نیایش زکریا علیه السلام این است: خدایا من می ترسم بعد از رحلت من بنی اعمام بستگان اسرائیلی من از من ارث ببرن. خب اگر این مقام نبوت باشد که هرگز ذات اقدس اله به غیر صالح نمی دهد، اینا جزء انبیای ابراهیمی هم و خداوندم به ابراهیم فرمود لا ینال و عهد ظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسد. و اگر اونها انسان شایسته یعنی که خب حراسی ندارد از این که بنی اعمام شایسته به مقام نبوت و رسالت باریابند. الان این آیه را برای اثبات تعصیب استفاده کردن، نه همشون چنین نیست که ارث انبیا رو، لذا جدل هست. در ادعی گفته میشد به اینکه بعدها خیلی ها اصلا مسئله ارث انبیا را پذیرفتن. اونها به استناد یک حدیث مجعول این چنین چیز کردن، لذا خود فاطمه علیه السلام هم به این آیات استدلال کرده است. اونا خواستن درباره خصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم بگوین او ارث نمیگذارد که حضرت سمود اترس و عباش ولا عرس و عبی. بعد حضرت و ورث سلیمان و داوود استدلال کردن به همین آیات، نوان اصحاب ائمه علیهم السلام استدلال میکردن که انبیا ارث میبرن، ارث میگذارن. اون نوعاً محفوظ هست، چون نوعاً مصدقاً لما بین یدی هست و فروعات جزئی احیاناً ممکن است تغییر پیدا کند، اما ارث جزئی تقریباً اصول فروع کلی است. مطلب دیگری که این آیون بهش استدلال کردن همون حدیث طاووس هست. اون حدیث این است که الحق الاموال بالفرائض، یعنی مال را برابر سهام تقسیم بکنید، اگر یه وقتی از سهم اضافه آمد به عصبه متوفا بدید که میشه تعصیب. این حدیث رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف خلافشون اینو نقل کردن، کتاب خلاف جلد دوم، کتاب فرائض بحث ارث، که تقریبا دارای 156 مسئله است. مسئله 80 کتاب فرائض، در مسئله 80 مسئله تعصیب را طرح فرمود، در مسئله 81 مسئله اولد، در مسئله 80 جلد دوم خلاف کتاب فرائض همود القول بالعصبه باطل عندنا ولا یورث بها فی موضع من المواضع، فقط از راه فرض یا ارتباط قربی یا اسبابی که نظیر زوجیت و ولا و مانند آن است ارث برده می شود. بعد بعض این که حرفا خودشون رو نعمل کردن، فمود و خالف جمیع الفقه های فی ذلک فاثبت العصبات من جهت الاب و الابن. اونها این چنین می گوین، بگن اگر کسی بمیرد و یک دختر داشته باشد، نیمی از مال به این دختر میرسد، بقیه به برادر متوفا میرسد، با اینکه برادر جزء طبقه دوم است نه طبقه اول. و اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد، خواهر داشته باشد، مقداری از مال به خواهر، حالا یا یک خواهر یا چند خواهر میرسد، بقیه به عمو میرسد. در بخش اول اونجا که متوفا هم برادر داشته باشد هم خواهر، به خواهر نمیدهن، فقط به برادر میدهن. در بخش دوم اونجا که عمو و عمه داشته باشد به عمو میدهن، به عمه نمیدهن. با اینکه آیه فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرق بین عمو و عمه یا برادر و خواهر از این جهت نیست، اینا یه همچه فرقی گذاشته. مطلب دوم آن است که مرحوم شیخ در، البته این تو خلاف دیده نشد، در جای دیگه هست این چطور. مطلب دیگه که مرحوم شیخ فرمودن، فرمودن دلیل لا اجماع الفرقه و اخبار و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر، تو این خلاف ها بعد از تحذیب و اینها نوشتم. اومد اون روایاتش نقل میکند، این است که از امام صادق سلام الله علیه سؤال شده است که المال لمن هو للاقرب او للعصبه، فقال علیه السلام المال للاقرب و العصبه فی فیه تراب. این فی فیه تراب در اون مواردی بو کار برده می شود که اصلا تو دهنش خاک بریزید، یعنی اصلا هیچ سهمی از ارث نمی برد. روایت طاووسی که اینها نقل می کنن، از ابن عباس سوال کردن تو این حرف زدی، تو این روایت نقل کردی که عصب سهمی می برد؟ فرمود نه. از طاووس گفتن تو این حرف نقل کردی، روایت نقل کردی؟ گفت نه، این چیزی که شیطان القاه علیه علا السنته که گفته مال را برابر سهام تقسیم بکنید و بقیه را به عصبه بدید. بنابراین چون اون روایت معتبر نیست حتی پیش محققین خود اونها و برخلاف آیه و روایاتی است که خاصه دارن، از این جهت تأثیر باطل است. الحمدلله رب العالمین.